أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه چهارم از بحث اصول حقیقت حکم. عرض کردیم تعریف حکم متوقف است بر بیان چند تا عنوان و روشن شدن چند تا عنوان. یکی از این عناوینی که برخی از تعریف ها بر اون تکیه داشت مسئله اراده بود، که باید اراده گفتیم معناش معلوم بشه. در رابطه با تحلیل معنای اراده به مناسبت بحث طلب و اراده ای که در بحث اوامر مطرح هست، اصولین ما گاه به اختصار و گاهی به تفصیل بحث رو دنبال کردند و مطرح کردند. از جمله مرحوم آخوند یک اشاره ای دارند در تفاوت بین اراده تکوینی و اراده تشریعی و معنای اراده، که تکیه اصلیشون در معنای اراده علم است. مرحوم آقای اصفهانی که تحلیلش رو مفصل‌تر ارائه دادیم، ایشون علم رو میپذیره اما نه اینکه مرادف معنای اراده باشه. میگه که علم البته به ما علم به نظام اصلح نیاز داریم، تو تعریف اراده از این جهت نیاز داریم که بگیم یه فعل اختیاری است. و عرض کنم به حضور شما که توضیح بدن بگن که خود علم بدون رضا و اینها نیست. رضا از این جهت مقوم اختیاریت فعل خدا می شود علم، نه اینکه اراده همون علم به نظام خیر و اصلح باشد. تفاوتی که توضیح دادیم، رضا با فرمایش مرحوم آخوند مقریب این تفاوت مختصر رو دارند، ولی بر سر سفره آخوند نشستند و همون مسئله دنبال کردن علم است و تأثیر علم در تحلیل حقیقت اراده. و البته در یک مسئله با مرحوم آخوند متفاوت بود، که اراده تشریعی رو که مرحوم آخوند میگفتن که در نفس نبی و نفس ولی تحقق پیدا میکنه، آقای اصفهانی قبول نداشت، چون اراده تشریعی رو معنای خاصی میکرد، میگفت معلوله فائده است و عود فائده به نفس مرید، در حالی که همچی چیزی ما نه در خدا زمینه دارد بگوییم و نه در نبی و ولی، که اشاره شد دیگه تکرار نمی کنیم. عرض کنم به حضور شما که علی حال این ریشه کلمات مرحوم اصفهانی هم به همون حرفای آخوند بر می گرده، منتها با تفاوتی که در این زمینه مطرح هست. لذا مرحوم آقای اصفهانی در واقع تفاوتی بین اراده تکوینی و اراده تشریعی در مورد خدا قائل نیست، اما در این حد که فقط در اراده تکوینی فعل در اراده تکوینی این مراد در واقع مراد خداوند در اراده تکوینی به فعل خود خدا تعلق گرفته است، یعنی اراده میکند چیزی را که اون هم محقق میشود، و در اراده تشریعی به فعل غیر، اما این در مورد خدا. از طرف اراده تشریعی این تفاوتی هم هست در معنای اراده تشریعی در مورد خدا، اراده تشریعی در مورد عباد. اراده تشریعی که بر مکلفین و عباد اطلاق میشه با اراده تشریعی در مورد خدا متفاوت، به این معنا که ما عرض کنم به حضور شما که در مورد عباد که گفتیم، عباد اراده تشریعی میکنن فعلی را توسط دیگران انجام بگیرد تا نفعی به خودشون برگرده، خودشون مستقیما نمیتونن کار را انجام بدن یا نمیخوان کار را انجام بدن، از دیگران میخوان که فعلی نفعی به خودشون برگرده، در حالی که در اراده تشریعی در مورد خداوند تبارک و تعالی این گونه نیست. در مورد خدا هرچی هست تکوینه. اطلاق تشریعی اراده تشریعی بر خداوند مسامحی است. در واقع از آقای اصفهانی بپرسید پس اراده تشریعی در مورد خدا یعنی چی؟ میگه اراده تشریعی در مورد خدا یعنی همون اوامر و نواهی. اوامر و نواهی. عرض کنم به حضور شما که مراد اینه، نه در واقع اراده باشد، چون اراده یک معنا بیشتر نداره و آن اینه که نفعی به فعل برگرده. اراده تکوینی مستقیما در توسط خودش برای خودش، اراده تشریعی توسط دیگران نفع برگرده، و همچی چیزی در مورد خدا امکان نداره تحقق پیدا کن. لذا تفاوتی از این جهت در مورد خدا ندارن. هرچی در مورد خدا هست اراده تکوینیه، منطقه اراده تکوینی این که خودش انجام میده کار رو، اراده تکوینی که دیگران انجام بدن. علی حال اگر هم اراده تشریعی میگیم، در واقع از دیدگاه مرحوم اصفهانی تکرار میکنم، باید معناش رو بدونیم. معناش چیه؟ معناش امر و نهی، همین امر و نهی خدا. خب این از این جهت که اگه این باشه، طبیعتا اون اشکالی که مطرح میشه، اون امر و نهی مشکل نداره در خارج تحقق پیدا نکنه. اشکال اون مستشکلین این بود که چطور میشود خداوند تبارک و تعالی فعلی را بخواد و در خارج نشه. نه، خدا فعلی که میخواد انجام میشه. خدا امر و نهی میکنه، امر و نهیش لازم نیست انجام بشه. شد شد، نشدم نشد، چه هیچ مشکل عقلی و کلامی پیش نمیاد. این فرمایش از جمله آثار این مطلب. و عرض کنم به حضور شما که این توضیح اینجوری میشه که حقیقت تکلیف برای مبنا اون وقت برگردیم به حکم. بحث خودمون دنبال اون بودیم، اینها رو میخواستیم برای اون مسئله مطرح کنیم. از دیدگاه مرحوم اصفهانی حقیقت حکم و تکلیف عبارت میشه از بعث به فعل، چون تمام آنچه که حکم رو تشکیل میده از نگاه ایشون، بعد از این توضیح که ایشون داد و گفته بود به این که اراده تشریعی ما مسامحتا داریم و واقعا در مورد خدا به این معنا نداریم، چون نفعی به او بر نمیگردد و مقوم اراده نفع برگشتن نفعه، لذا میشه امر و نهی، بعث و زجر. خب پس تکلیف چیه آقای اصفهانی؟ حکم چیه معناش؟ چون میگه بعث به فعل داعیه، بعث به فعل اون دعای به داعیه انبعاث مکلف. چرا بعث میشه؟ چون مکلف منبعث بشه، بعث میکنه تا مکلف منبعث بشه. یا انشاء به تعبیر دیگر شاید رایج‌تر، انشاء به داعیه، جعل داعی. پس بنابراین امر و نهی به خاطر انبعاث مکلفه، امر میکنه که مکلف منبعث بشه سمت کاری، نهی میکنه که منبعث بشه به ترکش یا زجر، منزجر بشه از یک کاری. این تمام حقیقت امر و نهی، معنای حکم است و تکلیف. بعد از اون توضیحاتی که در مقدمات راجع به اراده تکوینی و تشریعی از ایشون شنیدیم و دیدیم و مورد بررسی قرار دادیم، حالا یه انقلتی ایشون مطرح میکنه به خودش. میگه اگر شما تا اینجا به این نتیجه رسیدید که خداوند اراده تشریعی به معنا نداره، چون اراده تشریعی مال عباد است که منافعی به خودشون برمیگردد، اگر اشکال مطرح بشه که اگه خدا اراده تشریعی نداره و همه اراده های خدا تکوینی است، که اگه برگرده به اراده تکوینی، اراده تکوینی هم که مراد ازش تخلف پیدا نمی کنه، تخلف اراده محاله. خب چون اراده خدا رو تکوینی کردید دیگه، پس تخلف مراد از اراده هم که محاله، مشکل پیش میاد، دوباره برمیگرد و اون مشکل که مطرح شده است، کفرها را چجوری تحلیل میکنید، اسیانها را چگونه توجیه میکنید. شما که میگید اراده تشریعی خدا همون علم به صلاح و فساد بندگانه، چطور میشه خداوند علم به اسیان و کفر برخی عباد داره و با علم به اینکه اونها کافرند و عاصیند و تبعیت نمی کنند و منبعث نمی شوند، آنها را بعث کرده است؟ مگر نه اینکه بعث باید انبعاث به دنبال داشته باشه؟ چطور اراده تکوینی از مراد تخلف پیدا بکنند؟ این اشکال رو مرحوم اصفهانی با اون تحلیلی که کرده باید جواب بده. خب خودش جواب داده، ایشون میگه بعث خدا علت تامه برای انبعاث مکلف نیست. این مطلب رو داشته باشید. ببینیم افراد دیگری هم مشابه همین حرف میزنند، مثل مرحوم عراقی که به رأیشون اشاره‌ای میکنیم. عرض کنم به حضور شما که این حرفشون اینه که بعث خدا علت تامه برای انبعاث مکلف نیست. بعث این علت تامه برای انبعاث مکلف نیست، تصحیح کردم، علت تامه برای انبعاث مکلف و بعث خدا علت تامه برای انبعاث نیست. این گونه نیست که به مجرد بعث به فعل در خارج محقق بشه، وگر نمیشد. یعنی بس علت تامه نیست، هر جا اراده خدا علت تامه باشه مراد محقق میشه بلا تردید. هم ادله عقلی ما را به این سمت رهنمون میشود و راهنمایی میکند و هم ادبیات دینی در آیه قرآن دا اراده شیئن ان یقول له کن فیکون. پس اگر اون باشه که تأملی درش نباید کرد. منتها چیزی که هست این است که بعث و زجر خدا برای ایجاد داعی است، بی خود نیست که مرحوم اصفهانی حکم رو اینجوری تعریف کرده بر اساس اون ساختاری که چیده آمده تا اینجا. بعث و زجر خدا برای اینکه داعی ایجاد کند در مکلف. اینها وقتی کارایی دارند که مانعی برای انبعاث نباشه، شرایط انبعاث فراهم باشه، مانعی هم برای انبعاث محقق نشه. در حالی که در وجود نامبارک کافر مانع بزرگی مثل کفر هست، یا در وجود عاصی مانع، در وجود عاصی وجود مانع بزرگی به عنوان عصیان، لجبازی، عدم اطاعت نمیذاره این کار رو انجام بشه. در واقع این از اول انگیزه ایجاد کن است. انگیزه ایجاد کردن و تحریکی به سمت فعل، این به هیچ وجه علت تامه برای تحقق فعل نیست. خب لذا ایشون رفته سراغ این انشاء بدائی جعل دائی. اگه این گونه باشه هیچ اتفاق نمیفته. خداوند اراده کرده است انشاء کند به جعل دائی، به دائی جعل دائی. انگیزه انشاءش چی بوده؟ جعل دائی بوده، همین کارم کرد. خب چه تخلفی، چه مشکلی، مسئله در این رابطه پیش نمیاد. لذا با این تحلیل ایشون مشکل رو حل میکنه و لذا اون جواب رو، این قلت رو به این گونه پاسخ میده. خب این مجموعه چیزهایی که خلاصتاً از مطالب مرحوم اصفهانی گفته شد. منتها جمع بندی کنیم ببینیم میتونیم بپذیریم حرف ایشون رو نه. انصافش این است که این اصراری که ایشون داره که اراده به فعل غیر اراده تشریعی است، این قابل قانع کننده نیست. خلاصه قابل قبول نیست. چرا؟ چون اراده به فعل غیر تعلق نمیگیره، اراده همیشه به فعل شخص تعلق میگیره. چون اصرار داره بگه اراده به فعل غیر تعلق میگیره، اراده تشریعی اون نیست که به فعل غیر تعلق میگیره، در حالی که این گونه نیست. اراده همیشه به فعل خود انسان تعلق میگیره و اصلا به فعل غیر تعلق نمیگیره تا تشریعی نامگذاری بشه. اراده مال خود انسانه، خود مریده، خودش اراده میکنه کاری را. اراده میکند کاری انجام بده، مگر اینکه مرحوم اصفهانی منظورش این باشه، شاید زیق تعبیر یا توجیه این که بخواد بگه حالا اراده تشریعی هم مطرح شده ما ازش غافل نباشیم، به این شکل توجیه بکنیم. حرف تسامح هم داشتشون، تو کلماتش تسامح بود. اما به هر حال اراده باید به فعل خود شخص برگرده. اراده میکند چیزی را، اراده میکند که دیگری کاری انجام بدهد. این چطور میشه توجیهش؟ علی حال این یک مسئله عرض کنم بزرگ شما که بعدی تحلیلیشون کرد، اونم دلیلی برای اقامه نشد، دلیل قانع کننده ای. و اون این است که ایشون میگه اراده تشریعی اون است که متوقف بر وصول نفع به غیر باشه، لذا در مورد خدا زمینه نداره. سوال ما اینه که چرا اراده تشریعی رو حتما شما این گونه معنا میکنی؟ توجیه این که اراده تشریعی این باشد که عبارت باشد از اینکه نفع به عرض کنم به حضور شما که مرید باشه، تکرار کنم، ایشون اراده تشریعی رو اینجوری معنا میکرد که فعل غير ولی نفع برای خود مرید. اراده تکوینی متعلق به فعل خوده که نفع دارد برای خودش. اراده تشریعی برمیگردد به فعل غیر برای نفع خود. البته خدا رو جدا کنیم، در مورد خودمون، خودمون میخواهیم مثلا به چیزی دسترسی پیدا کنیم، از کسی کمک میخواهیم که برای ما فراهم بکند. من میخوام به نفعی برسم، کتابی رو میخوام بهش برسم، دسترس من نیست، نمیدونم کجا دارن، از کسی میخوام که این کتاب رو برای من تهیه کند. دیگری فعلی انجام بدهد نفعش به من مرید برگردد. این گونه ایشون تحلیل کرد، بعد درست میگه، خب این در مورد خدا که معنا نداره، چون هیچ نفعی به خدا بر نمیگرده، لذا همه اراده های خدا تکوینی است، چون هم چیزی در مورد خدا امکان تحقق نداره. سوال اینه که دلیل این مطلب چیست که شما حتما باید اراده رو به این معنا بگیرید؟ چرا نمیگید در اراده تکوینی هم در مورد خدا معنا نداره به خودش برگرده؟ در تشریعی هم بگیم به خدا بر نمیگرده. چرا پیش فرضی گرفتید که بر اساس اون پیش فرض بگید که پس امکان نداره ما اراده تشریعی در مورد خدا داشته باشیم؟ پیش فرض این است که باید از فعل دیگری نفعی به خود انسان برگرده و چنین چیزی در مورد خدا معنا نداره. ما میگیم که در اراده تکوینی هم معنا نداره که نفعی به خود مرید برگرده. حال که در اراده تکوینی از فعل خود خدا قرار نیست به خودش نفعی برسه، خب در تشریعی هم همینه بگیم. اشکالش چیه؟ که لازم نیست منفعت فعل عبد به خود مرید برگرده. خدا ذاتاً غنیست، چون ذاتاً غنیست هیچ نفعی در افعال خودش به خودش بر نمیگرده، چه به بدون واسطه باشه کاری انجام بدهد و چه به واسطه غیر. لذا این مشکل در کلام فلسفه، یعنی در کلام که خب جاشه، در فلسفه هم در الهیات المعنی الاخص مطرح میشه، در بحث اراده و اینها و همچنین در بحث علل که یکی از علتها علت غایی است، کسی کاری انجام میده باید غایتش، هدفش مشخص باشه، هدفش به خودش برگرده. خداوند چجوری هدفش به خودش برمیگرده؟ شبهه میکنند که اونجا میگن نه، لازم نیست به خودش برگرده، به عباد برگرده. علی حال پیش فرض گرفتن این که حتما در اراده باید چه تکوینی چه تشریعی منفعتی به خود مرید برگردد و چنین چیزی در تشریعی نیست، پس بنابراین ما اراده تشریعی نداریم در مورد خدا، این پیشفرض دلیلی برش اقامه نشده. ما میتوانیم بگیم که در تکوینیات هم به خدا بر نمیگردد، در منفعتی در تشریعیات هم به خدا بر نگردد. چه مشکلی داره؟ لذا بگیم خداوند همچنان که اراده تکوینی دارد و منفعتی به او بر نمی گردد و این مانع نمی شه که ما بر افعال بر، یعنی مانع نمی شه از این که ما اراده برای خدا قائل باشیم، در تشریعی هم بگیم که لازم نیست به خودش برگرده و لذا اینجا هم مانع نشیم بگیم لزوم برگشته نفع در اراده تشریعی به خود مرید کار شما رو مشکل کرده. ما این لزوم رو و این پیش‌فرض رو نمیپذیریم، در نتیجه هیچ مشکلی نداره که اراده تشریعی بر خدا صدق بکند. این تأملی که در فرمایش ایشون میتونه باشه. به فرمایش مرحوم بروجردی هم بپردازیم که شبیه همینجا، البته که شبیه فرمایش آقای اصفهانی است. مرحوم آقای بروجردی البته طبق تغییراتی که در از بحث ایشون هست در کتاب الحاشیه تو علی کفایت الاصول از یکی از همشهریان ایشون بروجردی نامی این تغییرات نوشتن و به نام الحاشیه تو علی کفایت الاصول مرحوم بروجردی، مرحوم حسین بروجردی بزرگ منتشر شده. در جلد یک صفحه 164 چون داره همین در همین بحث طلب و اراده برنامه یستحیل التخلف فیما اذا تعلق ارادته تعالی بفعل نفسه. همه این هم خانم مشکل رو حل کنن، که البته ریشه همین حرف ها باز به حرف همون آخون رحمت الله علیه برمیگردن. ایشون هم میگه اونچه که تخلفش محاله عقل و نقل دلالت میکند بر عدم امکان تخلف، اونجاییست که اذا تعلق ارادته تعالی بفعل نفسه لا به فعل غیره. اما اگه تعلق گرفت به فعل غیر، اونجا دیگه تخلف محال نیست. فإن التخلف حين اذن، یعنی اگه به فعل غیر باشه، به مکان من الامکان میشه. چطور؟ و ذلك انما يكون بتوسيط اراده العبد المختار. باید عبد مختار واسطه بشه تا این اتفاق بیفته. پس بنابراین تفاوت در اراده ها یه وقت فعل نفسه یا فعل عبده، اینها باعث تفاوتی در اراده ها میشن. اراده ها فرق نمی کنن، متعلق اراده است که باعث تقسیم به اراده تشریعی و اراده تکوینی میشود. اگه فعل نفس باشه میشه تکوینی، اگه فعل غیر باشه میشه عرض کنم به حضور شما که تشریعی. و لذا ایشون اراده تشریعی در خدا رو قبول داره، مشکلی درش نمیبینه. اون تو از این جهت متفاوته با تعریف مرحوم اصفهانی، چون میگه همین تفاوت متعلق کافی است. خب همون اشکالی، همون تأملی که اونجا بود اینجا هم هست. اگه اونا اشکال اونجا قبول کردیم، اینجا هم باید بگیم که تعلق اراده به فعل غیر اصلا اول بحث است و اول کلام است که آیا میشود اراده به فعل غیر تعلق بگیرد. تا شما اینجوری به این مطرح بکنیم، خب این هم چیزیست که حالا شبیه شون فرمایش مرحوم اصفهانی بود از جهتی اشاره کردیم همینجا. مرحوم آقازی عراقی تحلیل دیگری دارد. باز هم میبینیم این تحلیل ها هم مأخوذ از مرحوم اصفهانی است و هم شبیه به همه از یک جهت. تمام دغدغه اینها این است که میخواهند تخلف مرادها را در عالم خارج توجیه کنند، که چطور میشود خدا اراده کرده است تکالیفی را از عباد، در حالی که میبینیم این تکالیف در خارج محقق نمیشه توسط بسیاری از کفار و عصات. همین دنبال اینن. ریشه مسئله را هم تفاوت در اراده تکوینی و اراده تشریعی میدانند تا اون مشکل کلامی پیش نیاد. مرحوم آزی در نهایت الافکار اینجوری دارن در بحث اراده و تفاوت دو قسم اینجوری میگه، میگه ان کل آمر و مرید، خیلی مفصله البته من سعی میکنم مختصرتر گزینش کنم. ایشون در جلد یک صفحه 168 از نهایت الافکار اینگونه میگوید: ان کل آمر و مرید للفعل من الغیر تارتا تتعلق ارادته به حفظ وجود العمل على الاطلاق. گاهی مرید میخواهد کار انجام بشه بدون او رو برگرد، على الاطلاق، به نحو تقتضی سد جمیع ابواب عدمه. ابواب عدم رو به طور کل از راه برداره ببنده، حتی من ناحیت شهوت العبد و المأمور. یعنی حتی شهوت اینجا به معنای انتخاب است و تمایل است و اینها، یعنی حتی از باب تمایل عبد تمایل مأمور، حتی از این ناحیه هم میخواد ابواب رو ببنده و فضا رو عرض کنم بزرگ شما که از هر جهت محدود کنه، فقط و فقط یک راه داشته باشه و اون انجام، ولو به ایجاد الارادت لهو تکوینن. حتی تا اینجا پیش میره گاهی، یعنی میخواد یه فرض دیگه که اراده تکوینی در عبد ایجاد میکند، چون میخواد این کار بشه. وقتی میخواد این کار رو بشه، ابواب عدم و موانع رو همه رو میبنده، مقتضی ها رو تقویت میکنه به نحوی که عبد اراده کند تکوینن برای انجام کار. گاهی اینجوریست. و اخرى تتعلق بحفظ وجوده لا على نحو الاطلاق بل في الجمله. اما در مقابل یه نحو دیگه وجود داره اراده خداوند که میخواد في الجمله اون فعل موجود بشود، اما نه على نحو الاطلاق بل في الجمله و من ناحيه ما هو مبادی حكم عقله بوجود به الاطاعه والانتصار. یعنی میخواد تحریک کنه عبد را، مبادی در او ایجاد بکند، زمینه در او فراهم بکند که او اطاعت و امتثال بکند، اما نه به نحوی که وادارش کنه، مجبورش کنه، تمام موانع رو ازش برطرف بکنه. خب اگه این گونه باشه چیه اون شکل؟ بل و هو طلبه و امره. خب ازش طلب میکنه، ازش امر میکنه، بهش امر میکنه. خب حالا که اینجوری شد، فإذا كانت الإرادة المتعلقة بفعل العبد من قبيل الأول، أجي إرادة متعلقة بفعل عبد از قبيل أول بود، يعني از اون نحوهی که شهدا میخواهد تمام ابواب عدم بسته بشه و تنها راه فقط مسیر به تحقق شیء منتهی بشه، فلا جرم، بله فلا جرم، لابد له من سد جميع ابواب عدمه المتصوره. دوباره تکرار میکنه، میگه باید تمام راه ها رو ببنده. و اما اذا كانت من قبيل الثاني، اما اگه از قبیل دست دوم باشه، اگر اونجوریه اصلا توقعی از اون نیست که همه راه ها رو فراهم بکنه، زمینه ها رو فراهم بکنه و همه موانع رو برطرف بکنه، بلکه فقط انگیزه ایجاد کنه، زمینه فراهم بکنه، فضا بده. و اذا كانت من قبل الثاني، اون چه که از خداوند لازم است، فالمقدار لازم انما هو حفظ وجوده به مقدار تقتضیه الاراده، اراده اش رو بکه اگه دوست داره زمینه فقط ایجاد کنه، باید یک کار بکنه، باید یک کار بکنه. و اون کاری که باید انجام بده چیه؟ عبارت است از امر یا نهی. همین، لذا فالمقدار لازم انما هو حفظ وجودی به مقدار تقتضیه الاراده. فاذا فرض ان المقدار الذي تعلق الاراده والغرض بالحفظ انما هو حفظ المرام من ناحيه مبادی حكم عقل المأمور بالاطاعه والانتصال. اگر مقداری که اراده بهش تعلق گرفته این است که فقط مرام رو از ناحیه مبادی عقل مأمور فقط فراهم بکند، بالاطاعت و الانتصار، و ما یرجع الى نفس المولا، و اون مقداری که به نفس مولا برمیگرده. اون چی که به نفس مولا برمیگرده چیست؟ من ابراز ارادته، ارادش رو ابراز بکنه و بعث بکنه. خب اگه اینجوریه پس ایشون باید فقط ما هو من، دیگه نخونم عبارت اینجا رو، ما هو من مبادی حکم العقد را فقط باید بگوید، نه اینکه تمام کارها را انجام بده، چون بیش از این توقعی ندارد خودش، چون او نمیخواهد علی حال این کار انجام بشه. به تعبیر دیگر با یک مثال ساده، خدا میخواهد عالمی داشته باشد دارای معادن، گیاهان، دریاها، انسانها. در این صورت منتظر کسی نمیمونه، فقط فضا و زمینه ایجاد نمیکنه، بلکه دستوری میدهد که همه اینها فراهم بشود، سد ابواب عدم میکنه، له میکنه هرچی مانع هست، برمیداره از تو راه، میگه بشو و شد، میشود. بله، کاری میکند که هیچ چیز در مقابل او نتواند مقاومت بکند. گاهی این گونه است، در اراده های تکوینی این گونه عمل میکنه. اما خدا گاهی نمیخواد فعل انجام بده، نماز رو نمیخواد علی ای حال به هر شکلی خونده بشه، ولو با اجبار و الزام کوشش بکشه بیارتش سر چون نماز بنشونتش و وادارش کنه نماز خوندن تصرف کنه در او. نه، نمیخواد، اصلا دوست داره، دوست داره یعنی اراده کرده است، خب بغضش به این تعلق گرفته است که فعل با اراده عبد و اراده عبد در طول اراده او، با این اراده و اینکه اراده عبد در طول اراده اوست کار انجام بشه. اینجوری میخواد، اگه اینجوری میخواد فقط آنچه که از او باید انجام بدهد این است که این رو برسونه و عبد زمینش رو فراهم بکنه، ایجاد کند مبادی حکم را برای امتثال و انقیاد و اطاعت، نه اینکه همه زمینها رو الزامن انجام بده و عبد رو موانعش رو ازش برداره. خب حالا که این رو بتن کرده، ایشون میگه ما کانت من قبیل اول المسمات بالاراده تکوینیه، قسم اول رو میگن اراده تکوینی، میگه اون قسم یستحل تخلفها عن المراد، لذا هیچ مشکلی بیش نمیاد. تمام آنچه که در فلسفه و کلام استدلال عقلی تهیه شد، آورده شد برای عدم امکان تخلف، همش درست، یستحل تخلفها عن، اما ما کانت من قبیل ثانی، اما اگر از قبیل دوم بود، فهی المسمات بالاراده تشریعیه، یعنی بهش میگن اراده تشریعی، یعنی اونی که میخواد فقط زمینه ایجاد بکنه. خب اینه بهش میگن تخلفه. نکته کلیدی حرف مرحوم آغازی ها که قابل تأمله و بعد شاید نقد پذیر باشه این تکه است که ایشون میگه اراده تشریعی هم تخلفی درش صورت نگرفته است. هدفش چی بود؟ در اراده های تشریعی هدفش سد باب عدمه، همین، یعنی زمینه فراهم بکنه با امر کردنش، باب عدم رو ببنده، کاری نکند که عباد فکر میکنن نباید انجام بدن این کار رو، همین، بلکه بالاتر بدانند که زمینه برای انجام از ناحیه خدا وجود داره، تمایل وجود داره. اگه این باشه خدا کارش کرد، پس این هم میشه کار تخلف ناپذیر. پس حتی در اراده تشریعی هم ما تخلفی نداریم، به این معنا و تحلیلی که ایشون میکنه. چرا؟ چون اراده کرده است زمینه فراهم بکند، همین اراده محقق شد به ابراز ارادتهی و اظهارها، اراده داشت به این، به امرهی و طلبهی و بعثهی، به قولهی افعل کذا و کذا، پس این هم تخلف نشد، لذا لا یکاد این تخلف نشد. چی میخواست خدا؟ ببینید از این جهتی می‌بینیم باز نزدیکه به حرف مرحوم آقای اصفهانی که هر دوی اینها از ریشه های حرف آخوند گرفتند، استادشون بوده. لایکاد یزر رو مخالفت الکفار و اهل الاسیان، چرا لایزر؟ چون که خداوند میخواست ایجاد زمینه کند، ایجاد زمینه شکرد، خود خود شد ایجاد زمینهش، ایجاد زمینه که از بین نرفت، تخلفی در ایجاد زمینه خدا حاصل نشد. لذا خود همین هم میشه اراده تکوینی، که اراده تکوینی ای که تخلف نشده است. این تا اینجا منتها این تحلیلی شد، منتها تأملی که در فرمایش ایشون ممکنه باشه اینه که ایشون بالاخره ایشون چیکار کرد؟ گفت گاهی اراده به فعل خودش تعلق میگیره با تمام جوانه میشه تکوینی، گاهی اراده تعلق میگیره. یعنی در واقع به اینجوری بگیم، خودش و غیر خودش نکنیم. مرحوم اصفهانی گفت خود مکلف، خود خدا و خود مکلف. این شکل مطرح کرد. اینجا این کار رو نکنیم. و آقای عراقی تکیه شروع این نیست. تکیه مرحوم عراقی این است که گاهی اراده تعلق میگیرد به خود فعل، گاهی اراده تعلق میگیرد به زمینهای اون فعل. اگر به خود فعل تعلق گرفت می شود تکوینی، اگر به زمینه ها و مبادی اون فعل تعلق گرفت می شود اراده تشریعی. خب حرفشون اینه، هر دوی اینها به نحوی تکوینی است، منتها تکوینی گاهی خود فعله، تکوینی گاهی خود چیه؟ ایجاد زمینه است. چون هر دوی اینها یکسان از این جهت، پس هیچ کدومشون، پس ما اراده دوتا نداریم. در واقع اشکال ما اینه، اشکال ما به ایشون اینه، شما هر دو رو تکوینی دونستی، تشریعی رو به تکوینی برگردوندی، پس چرا اسم تشریعی روش میذاری؟ شما میگید که اون هم به نحوی تکوینی است، اون هم لا یتخلف عن الاراده، مراد تخلف پیدا نمی کند از اراده، یعنی در حد همون زمینه شکل گرفت، تحقق پیدا کرد، به بعث تعلق گرفت. خب بعث هم انجام شد. بنابراین ما دو قسم چرا اراده داشته باشیم؟ یک اراده بیشتر نداریم. اینجوری بگو، شما بگو عبارت اراده یکیست، هر دوم تکوینیه، همون یکی معذرت میخوام، اراده یکیست، آن هم تکوینیست. لذا خود ایشون اصرار داره که هیچ کدوم از اینها تخلف از مراد پیدا نمی کنه. خیلی خوب، پس یه اراده بیشتر نداره. چرا میگه اراده دو جور داریم، تشریعی و تکوینی؟ این چیزی که ابتدا هم به ذهن میرسه برای ایشون وارد باشه که اراده بالاخره، اراده تکوینی و تشریعی هر دو یک نکته دارند و اون این است که، یعنی یک حکم دارند و اون این است که تخلف مراد از اراده و تخلف اراده از تبعش که مراد باشه پیدا نمیشه، حاصل نمیشه، و لذا در این مثالی که زده شد هر دوش تکوینی. بله شما مشکل رو حل کردی آیه عراقی، مشکل تخلف رو حل کردی، تخلف رو به این جهت حل کردی، خداوند تخلفی صورت نداد، درش موردش تحقق پیدا نکرد، اراده خدا دچار مشکل نشد، مشکل کلامی برای ما حاصل نشد. از اون طرف عدم تحقق فعل در خارج رو هم توجیه کردی، اما بالاخره تو تحلیل چرا اینجوری تحلیل میکنی؟ هر دوش میگی تکوینی، هر دوش هم تخلف نشد. البته خود عراقی هم در جای دیگر وقتی بحثی دیگه ای داره، اونجا میگه اراده تکوینی بسیط، تشریعی تابع مصلحت، یعنی ممکنه لزومی باشه، ممکنه غیر لزومی باشه. این مشکل به این است که ایشون در واقع از جهات دیگر تفاوت رو میخواد قائل باشه، یعنی ایشون هم میخواد اصرار داره به این که اینا تفاوت‌هایی به لحاظ آثار و احکام دارن، ولی اشکال ما این بود که بالاخره شما هر دو رو به یک معنا تکوینی دونستی، چون مقوم تکوینی رو عدم تخلف دونستی، ایشونمشون تخلف پذیر نیست. بله ما در نامگذاری مشکلی نداریم، اونی که زمینه باشه بهش بگیم تشریعی، اونی که خود فعل باشه بشه تکوینی، اگه در همین حد بگه مشکلی در کلام ایشون نیست. الحمد